بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در ارتباط با قوای حیوانی بود. قوای محرکه حیوانی بحث شد. قوای مدرکه یا ظاهری بود که همون حواس خمسه ظاهری مطرح شده، و یا قوای مدرکه باطنی بود که به حسب استقرا مثل حواس ظاهره 5 نمونه شماره شده. و خود این قوای مدرکه باطنی به 3 دسته تقسیم شدند، یا مدرکند یا حافظند یا متصرف. راجع به مدرک و حافظ بحثایی که لازم بود اینجا مطرح بشه تر شد. مدرک یا مدرک صور هست که بهش میگن حس مشترک، یا مدرک معانی هستش که بهش میگن وهم. حافظ هم همینجور، یا حافظ صور هست، صورت ها هست که بهش گفته میشه خیال یا مصوره، یا حافظ معانیه که بهش گفته میشه حافظه، همون معانی جزئیه، حافظه، ذاکره، متذکره، اینا هم گفته متذکره، مسترجعه، اینجور اسمها راجبش گفته شد. خب ما قوای باطنی مدرکه و حافظ رو پشت سر گذاشتیم، میرسیم به قسم اخیر از قوای باطنی، مدرکه باطنی که متصرف باشه. ببینید اساسا قوای مدرکه پیش زمینه ایشون ادراکه، یعنی همشون مدرک هستن، البته به حسب کاری که دارن. منتها برخی ها ادراکی که ذیل حفظ باشه رو دارن. الان ما قوای متصرفه که داریم، قوای متصرفه که میخوایم بحث بکنیم، قوای متصرفه از یه جهتی ادراک باید داشته باشه، و الا تصرف بدون ادراک بی‌معناست. تصرف بدون ادراک بی‌معناست. ولی کاری که این قوه ادراکی میکنه تو حوزه تصرفه. حالا این قوه متصرفه گاهی از اوقات زیر مجموعه وهم عمل میکنه. اگر موجود حیوانی در همون محله حیوانی باشه و انسان نباشه، اما اگر انسان باشه این در محله انسانی باشه، اون وقت این قوه متصرفه زیر مجموعه عقل عمل میکنه. در صورت نخست که زیر مجموعه وهم عمل بکنه بهش میگن متخیله، و اگر در صورت دوم باشه، یعنی زیر مجموعه عقل عمل کنه، تحت تدبیر عقل انسانی عمل بکنه، بهش میگن مفکره یا متفکره. لذا این قوه داره اسمهای گونگون هست به این اعتبار. متصرفه اسم عام میشه، ولی متخیله که میگن اسم خاصشه، اون وقتی که زیر مجموعه وهم عمل میکنه، و متفکره یا مفکره اون وقتی که زیر مجموعه عقل عمل میکنه و تو حوزه عقلیات داره کار میکنه. حالا در هر صورت وقتی ما بهش میگیم متصرف، که یا به نحو متخیله است یا به نحو مفکره استش، این متصرفه در چه چیزایی تصرف میکنه؟ حوزه تصرفش رو به 3 گونه مطرح کردن. یکی این که تصرف داره در ترکیب صورتها با یکدیگر، که البته اگه دقت کنید اینجا فقط بحث ترکیب مطرح شد، خب پیش زمینش تفصیل هم هست، این تجزیه هم هست، این هر ترکیبی باید از سر جاهای خودش تجزیه پیدا بکنه تا یه جایی ترکیب پیدا بکنه. ترکیب صور با یکدیگر، صورت‌ها رو با یکدیگر پیوند میزنه، نه اون پیوندی که در حس مشترک اتفاق میفته، نه در حس مشترک به حسب اینکه ما حواس پنجگانه ما مختلفه، هر کدوم بخش ویژه‌ای از یک شی رو در واقع انتزاع و درک میکنه، در حس مشترک ما مجتمعاً اینها رو با هم دیگه داریم، کما علیه الواقع، همون گونه که در واقع هستش اینجوری داریم. الان این بحث ما ترکیب صور غیر از اون ترکیبی است که در حس مشترک اتفاق میفته، که که مسئله خلاقیت، هنر، همه اینا از اینجاها شروع میشه، یعنی از قوه متصرفه شروع میشه. ایجادهای بعدی، صناعتها، تمام اینا، صناعتها که میگیم اون بحث هنر اینا بود، ولی کل صناعات، یعنی اون چرا که به نحو طبیعی در خارج موجود نیست ولی شما میخوای او رو شکل بدی، آغازش از همین قوه متصرفه است. این قوه متصرفه یه بخشش تصرف صوره، یعنی صورتها رو میاد به هم پیوند میزنه، چیزای جدید درست میکنه. یه بخش دیگر از کارهایی رو که قوه متصرف انجام میده ترکیب معانیه، منظور معانی جزئی است، یعنی معانی جزئیه رو میاد به هم پیوند میزنه، نه بدون نحو که مثلا ما علیه الواقع، بلکه به حسبی که خودش میخواد، توجه کردید، به حسب ملاک هایی که داره، انگیزه هایی که داره، چه مثلا واقع هم انگیزش بشه یا چیزای دیگر، میاد معانی رو به هم پیوند میزنه، معانی رو پیوند میزنه، که البته مقدمش تفصیل این معانی از مباطن خاص خودشه، این از جاهایی میگیره و بعد هی درست میکنه. کار متصرف از داره، متصرف میره جدا میکنه، میگه ارز کردم تفصیل و جدا کردن و بعد میاد در یک ترکیبی قرار میده. تمام اعتباریات، این چه حوزه عظیمی هست زیر مجموعه متصرف، تمام اعتباریات از همین جاها دارن شکل میگیرن. تو حوزه صور بیشتر ما به طرف صناعات و هنرهای سوری و امثال اینها میریم، تو حوزه معانی بیشتر تو حوزه اعتباریات و اینها میریم. شق سوم از کارهایی که برای متصرف شمرده شده ترکیب صورت با معناه. قسم اول ترکیب صور با یکدیگر، قسم دوم ترکیب معانی با یکدیگر، قسم سوم ترکیب صورت با معناست. و اساسا زبان، گزاره، قضیه، موجبه، سالبه، شرطیه، همه اینا همینجا شکل میگیره، یعنی توسط قوه متصرفه صورت میگیره. حالا به حسب کالبوت شکافی که اینو داشتن و برایشون جای شگفتی بود که حالا اینطور مثلا میگفتن که جایگاه متصرف هم وسط اون بقیه است، یعنی اگه دقت کرده باشید ما یه حس مشترک داشتیم و یه خیال که اینها در قسمت مقدم دماغ و مغز قرار داره، اول حس مشترک است، بعد جایگاه خیال هستش، از اون طرف ما چی داشتیم؟ وهم داشتیم و حافظه. وهم مدرک معانی جزئی است، حافظه هم که پشت سر، یعنی حتی جایگاه طبیعیش هم معتقد بودن پشت سر اونجایی هستش که معانی رو درک میکنه، معانی جزئی رو درک میکنه، اونجا جایگاه قوه حافظه یا مسترجع یا هر اسم دیگه‌ای که داشته اونجاست. و متصرفه میگفتن وسط این دو قسمه، یعنی جایگاهش به نوع طبیعی بین قوای مخصوص به صور و قوای ویژه معانی جزئی هستش، برای اینکه اون خاصیت تصرفگریش رو بتونه درست انجام بده. پس این قوه متصرفه انواع این کارها رو صورت میده. حالا یه وقتی تحت سیطره وهم است، یعنی وهمانی عمل میکنه، که مجموعی از نتایج رو به بار میاره، یعنی یکی از بحثایی رو که ما به لحاظ مباحث معرفت و نفسی داریم، همینجا ما میتوانیم خیلی از صناعت ها، اعتباریات، هنرها رو همینجا توضیح بدیم که اگر اینها زیر پر وهم باشه و وهمانی عمل بکنه، خب شما هنر متناسب با همین وهم و حیوانیت و امثال اینا خواهید داشت، صناعات تو همین حوزه خواهید داشت، اعتباریات در همین حوزه خواهید داشت. ولی اگر نه، زیر پر عقل عمل بکنه، بازم توجه بسید باشید، متصرفه بر اساس بحثایی که صورت میگیره، متصرفه یه قوه مادیه. حالا کار به دیدگاه سلجان متری نداریم، حتی سلجان تو این بحث که متصرفه تو جزئیات عمل میکنه بحثی نداره، یعنی ادراک یک حقیقت عقلی و کلی روند دیگری داره. بله، این تصرف در صور یا تصرف در معانی یا تصرف در صور و معانی و ترکیب اونها با یک دیگر تو همین حوزه جزئیات یه وقتی زیر دست عقل عمل میکنه، یعنی عقل داره ملاک های کلی خودش رو جریان میده. میدونید که همیشه رأی کلی که توسط بحث بعدی ما همینه، رأی کلی که توسط عقل نظری به دست میاد آرام آرام جزئی میشه تا به جزئی ترین مسئله. بستگی داره که این عملیات های جزئی که صورت میگیره آیا زیر سلطه وهم باشه یا زیر سلطه عقل باشه. اگه زیر سلطه عقل باشه، ما اینجا نمیدونم هنر، صناعات، اعتباریات انسانی خواهیم داشت که به لحاظ اهداف انسانی مفید و مؤثر خواهد بود. این راجع به قوه متصرفه هستش. خیلی راجع به قوه متصرفه می شود مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. گرچه حالا این همه مجموع کاری که انجام میده همه رو به عنوان یک قوه تلقی می کنیم. نباید کثرت کار موجب این بشه، چون نوع کار یکیه، مثل حفظ معانی، مثل حفظ صور، مثل درک صور، مثل درک معانی. این هم تصرف در دریافت هاست که این تصرف در دریافت ها به لحاظ ملاک هایی که قبلا گفته شد زیر سر یک قوه دانسته شده. به عبارت رو بفهمه. و اما المتصرف به لحاظ ترتیب هایی که داشتیم، ما قوای مدرک باطنی رو گفتیم. توجه داشته باشید قوای باطنی همشون مدرک هستن، چون ما داریم قوای مدرکه رو تقسیم میکنیم، قوای مدرکه ظاهری، قوای مدرکه باطنی. پس تمام پنج قوه که به حسب استقراب به دست اومده، تمام این پنج قوای مدرکه هستن. بعد از اینکه این بستر رو طی کردیم، حالا میگیم یا مدرک است یا حافظ یا متصرف هست. لذا یک بستر ادراکی در همه اینا جریان داره. تو اصل اولیش یک واضح ادراکیه، تو دومی و سومی بستر ادراکی جریان داره. بله، یک نوع ادراکی توش وجود نه اخذ میکنه، میخوام ترکیب. توجه کنید وقتی ترکیب انجام میده، ترکیب پیشزمینش تفصیله. توجه کردید؟ یعنی باید مفصلش بکنه، تیک تیکش بکنه تا بتواند ترکیب رو داشته باشه. من اینجور در خیالم هست، این قسمت رو ما از شواهد روحی منتقل کردیم، ولی اینجور در ذهنم هست که در جای دیگه تصریح شده به اینکه در واقع تفصیل و ترکیب، تجزیه و ترکیب، هر دو تا کار قوه متصرفه، این تصریح به این معنا شده. بله؟ تفصیلش هم آورده بسیار. و اما المتصرف، کدوم کتاب؟ و اما المتصرف فلهو، اما متصرف از قوای باطنی فلهو ترکیب و صور بعضها به بعضن، یا میاد صورتها را، صورتها یعنی محسوسات، یعنی همونهایی که از نایه حواس ظاهره به طرف حس مشترک میره و در خزانه خیال اونجا بایگانی میشه. فلهو ترکیب و صور بعضها به بعضن، طبیعتا تو این مرحله باید به حسب قوه خیال کار بکنه، یعنی صورت‌های خزانه شده در خیال رو باش کار داره، چون بعد از مرحله ادراک مستقیم خارجی هستش. فلهو ترکیب و صور بعضها به بعضن، او ترکیب المعانی کذالک، یعنی که نه، معانی رو برخی رو به برخ دیگر ترکیب میکنه و پیوند میده. عرض کردم در قسمت اول انواع هنرها، هنرهای سوری و صناعات و اینها شکل میگیره، در قسمت دوم انواع اعتباریات و چیزهایی از این دست شکل میگیره. بله؟ نه، علوم رو توجه داشته باشید. ما در باب متصرفه باید مواظب باشیم. مثلا وقتی ما ارتباط با اشیا برقرار میکنیم، اون ترکیبی که اشیا به لحاظ خودشون دارند، مثلا فرض کنید که به لحاظ صور محسوس ترکیب ویژه‌ای رو دارن، این کار متصرفه نیست که این ترکیب رو انجام بده، حس مشترک رو در میابه. چنانچه در قوه وهم هم همین جوریه، مثلا معانی به همراه این شی یا معانی ترکیبی به همراه این شی رو هم اون قوه وهم درک میکنه، قوه متصرفه پس از این عمل میکنه. این توجه داشته باشید، تو شکل دهی به گزاره ها و قضیه باز متصرفه عمل میکنه. مثلا وقتی ما میخوایم یه چیزی رو موضوع قرار بدیم، مثلا میگردیم یه چیزی موضوع، یه چیزی محمول، اینا رو مراقب باشیم. کارهایی که تو ذهن انجام میگیره، کل مباحثی که به لحاظ بحث های منطقی شکل میگیره، همه اینا کار قوه متصرفه است. شکل دهی به گزاره ها کار قوه متصرفه است. توجه کردید؟ میخوام اینو عرض بکنم، مثلا ترکیب صوری رو که از خارج مستقیما میگیره، این کار حس مشترکه. ما به لحاظ حالا ادراک مستقیمی که ما مطرح مثلا میکنیم، میگیم عقل شهودی و اینها که همون وهم هستش، ما وقتی معانی مندمج تو در تو رو در میابیم، این کار قوه متصرفه نیستش. بله، اون وقتی که میایم این رو تجزیه میکنیم، مثلا میایم چیکار میکنیم، این پدیده رو آوردیم در درون خودمون، حالا میایم این رو تحلیل میکنیم، میگیم 20 تا معنا از دلش در میاد، این کار قوه متصرفه است. بعد میایم این 20 تا معنا را به شکل گزارهایی در میاریم، همه برای یه گزارش از همون واقعی که مندمجن این بس 20 معنا رو داشته. تمام اینا کار قوه متصرفه است. میخوام بگم درک اولیه‌ای که ما از صور و معانی مندمج که میگم یعنی مجموعی و ترکیبی ما داریم، کار قوه متصرفه نیست. قوه متصرفه از اون وقتی کار شروع میشه که دست به تصرف میبره. تصرف، تجزیه، تحلیل، ترکیب، حالا در صور، در معانی، یا صور و معانی با یک دیگر، اینجاها حوزه عملیات قوه متصرفه است. معقول هم باشه همینطوره، مثلا میره فرض کنید که ما فکر رو حرکتی در مغز میدونیم، میره از بایگانی این میگیره از بایگانی اون، ولی اون بخشی رو که ما ادراک معنای کلی میکنیم، این ربطی به قوه متصرفه نداره. قوه متصرفه مقدمات کار رو فراهم میکنه، توجه کردید؟ قوه متصرفه میاد فرض کنید که چینش هایی رو که به لحاظ قیاس باید شکل بگیره در ذهن منسجم میکنه، اینا کار قوه متصرفه هستش. بله، ادراک عقلی که اتفاق میفته تو نتیجه یا حتی تو مقدمات، مثلا شما فرض کنید که موضوع رو لحاظ کردید، موضوع به لحاظ اون چرا که در خزانه خیال و وهم هستش در نظر گرفته میشه و یک روندهای جزئی داره، تمام اون روندهای جزئی کار قوه متصرفه هستش. در دل همین معنا ممکنه ادراک کلی هم نهفته باشه، ولی این کار قوه متصرفه نیست. نه، معانی کلی رو توجه داشته باشید، معانی کلی همیشه یک بدنه جزئی داره، حداقلش اینه که به شکل موضوع و محمول داره در میاد، توجه کردید؟ یا به شکل علائمی که اشاره به اون کلی داشته باشه. تمام اینا کار قوه متصرف است. در دل اینها اون بخشی رو که ولو اصلا ما رسیدن به اون کلی به عنوان فرایند نتیجه نباشه، مثلا یک علامتی، یک لفظی یا یک اسلوبی رو قرار دادیم که ما در دل همین معنی کلی اینجا میگیم، یک سری کارهای جزئی صورت گرفته توسط قوه متصرفه و ما مهیا شدیم برای ارتباط با عقل فعال و در اونجا این معنا رو دریافتیم، ولی برای اینکه ما منتقل به اونجا بشیم یک سری کارهای جزئی لازمه به لحاظ فضاهای بدنی و مغزی و امثال اینها. مثلا ما باید الفاظی رو مرتب کنیم، نوشتجاتی رو مرتب کنیم، مثلا باید یک کتابی رو باز کنیم مثلا، و یه فرایندهایی در مغز صورت میگیره. تمام اینها کار قوه متصرفه است. بله، اون لحظه‌ای که ما اصل معنای کلی رو درک میکنیم در دل همین عملیات جزئی، اون کار قوه متصرفه نیست. توجه کردید؟ بله، این عملیات‌های جزئی صورت گرفت، ما ارتباط برقرار کردیم با عقل فعال، یه معنای جزئی رو، یه معنای کلی رو دریافت کردیم، بعد کارهای جزئی دیگر انجام میدیم، یه معنای دیگر، و کل این عملیات هم باز منجر میشه که نسل ارتقای پیدا بکنه به عقل مفارق و یک معنای کلی جدید رو مثلا درک بکنه. نه، کلی های قدیم و جدید این بحث عادی ماست، خزانه معانی کلی در ما نیست، توجه کردید؟ یعنی ما در درون خودمون بحث میاد، ادامه بحث میاد که مطرح خواهد شد، ما خزانه صور در خودمون داریم که خیاله، خزانه معانی جزئی در خودمون داریم که قوه حافظه باشه، اما ادراک معانی کلی که می کنیم از باب اتصال، اتحاد و فنای در عقل فعال است با یک ارتباط خاصی که این معنا رو دریافت می کنیم. دیگه ما قوه‌ای در خودمون نداریم که بایگانی بکنه معانی کلی را، خزانه معانی کلی همون عقل مفارقه. یعنی هر وقت ما اون معنای کلی رو به یاد میاریم که بحث مفصل میاد از باب ارتباط با اونجاست، لذا قوه متصرفه دخل تصرفی در اونجا نداره. قوه متصرفه کارش تو حوزه جزئیات، حالا یا صورت‌های جزئی یا معانی جزئی، البته همیشه صورت جزئی و معنی جزئی، معنی کلی در دل خودش داره، منتها قوه وهم و حیوانات یا انسان‌ها که در رده حیوان هستن، حالا بحث به اختلافی که باز، ولی قول شایع این استش، نمیتوانند اون کلی رو به ما با کلی در دل این جزئیات درک بکنن، سرگرم همین جزئیات هستن و غفلت از اون کلی دارن، ولی انسان میتواند در دل همین جزئیات سوری و معنوی اون معنی کلی رو، این ارتباط برقرار بکنه با عقل فعال و اون معنی کلی رو دریابه. قوه متصرفه تو حوزه جزئیات عمل میکنه، حالا یا جزئیات سوری یا جزئیات معنوی، ترکیبشون، تعریفشون و امثال اینا، و نکته مهمی که باید توجه داشته باشیم اینه که تمام یعنی افعال انسانی، صناعات، هنرها، اعتباریات، همشون تو همین فضا شکل میگیره و همینجا باید معنا بشه. یا زیر سر وهم که میشود صناعت به معنای کلی و عام اگر بگیریم میشود صناعت وهمی و حیوانی، یا زیر سر عقل عمل میکنه و اون وقت میشود صناعت و هنر و اعتباریات عقلی و انسانی. هر چی کلی که میگیم همین جوریه، پس اینکه که جزئی شده باشه یا کلی باشه با همین توضیح که هست. و عرض کردم یه وقتی ببینید، همین توضیح رو دادم، مثلا یه وقتی ببینید شخص در مرحله وهمانی یا اصلا حیوانه، این مجموع چیزایی که درک میکنه در حد جزئیه، هیچ وقت به کلی نمیرسه. بله، قوه متصرفیش هم در حد همین جزئی عمل میکنه، هیچ وقت قواعد کلی از اینا به دست نمیاره، با این که تکوینن و واقعا کلیست که شده جزئی. توجه کردید؟ به نحو واقعی مرحله ای از اتفاقات واقعی اینجا افتاده که قوه وهم، قوه حیوانی، انسانی که در این مرحله باشه نمیتونه از اون فضا سر در بیاره. مثل این کسی که تو فضای عقلیات به کار سر کار داره، خب حقایق قلبی هم همینجا حضور داره ولی نمیتونه اونا رو سر در بیاره، متوجه بشه. توجه کردید؟ حقیقت مسئله این هستش که همیشه چه به لحاظ تکوین چه به لحاظ ساختار معرفتی کلی هاست که میشه جزئی، جزئی ها نمودهایی از کلیه. وقتی ما یک انسانی داشته باشیم در مرحله وهمانی یا حیوان داشته باشیم در مرحله وهمانی، این انسان و این حیوان که به لحاظ قوه وهم هستش تو جزئیات سیر میکنه، ترکیب صور داره، ترکیب معانی داره، ترکیب نمیدونم معانی با صور داره، اما هیچ وقت از دلش قواعد کلی، استنتاج‌های کلی که ما از قوه عقل انتظار داریم به بار نمیاد. توجه کردید؟ و طبیعتاً منشأ هنر و صناعات ویژه‌ای خواهد شد. اما وقتی حوزه عقل و تعقل مطرح بشه، یعنی ادراک کلیات مطرح بشه، شخص به مرحله عقلی دست پیدا کرده باشه، اگر به مرحله عقلی دست پیدا کرده باشه تو همون حوزه جزئیات صور و معانی و اینها کار میکنه، اما نتیجهش نتیجه است عقلانی، با اهداف عقلانی انسان. و اما المتصرف فله ترکیب الصور بعضها به بعضن او ترکیب المعانی کذالک، کذالک یعنی بعضها به بعضن او ترکیب با احد القبیلین بالآخر، یا یکی از این دو قبیله صور را به دیگری ارتباط میده. بله؟ زبان هم همینجوریه، فقط زبان نه، ولی همین زبان گفتارها همینجوریه. همینطور اسمان سمیت متخیلتن عند استعمال الوهم ایاها، متخیله بهش میگن اون وقتی رو که وهم استعمال بکند، بکار ببرد این قوه متصرفه را. فل حسیات، منظور حسیات در اینجا جزئیاته، همین تعبیر بود من آوردم. حسیات یعنی صور جزئی و معانی جزئی. و متفکرتن یا مفکرتن این دست اعمال العقل ایاها فی العقلیات، ولی روندش رو توضیح دادم، نه اینکه معانی کلی عقلی در ما خزانه شده است و این قوه متصرفه میره راجع به اونا کار میکنه، نه، قوه متصرفه قوه از قوای جزئی ما هست و در حیوانات هم وجود داره، تو حوزه جزئیات هستش، ولی جزئیاتی که در ردیف عقلیات و کلیات قرار بگیره. و متفکرتن این استعمال العقل ایاها فی العقلیات. تا اینجا ما شرح قوا و به تعبیر صدر متعلی مراتب نفس حیوانی رو گذروندیم. همیشه توجه داشته باشین، این بحثی است که خواهد اومد که قوا از نظر صدر متعلی یعنی مراتب، و صدرا تو آثارش مثل شواهد روبی و دیگر آثارش توجه کنید همیشه روند تشکیکی رو کاملا رعایت میکنه. یعنی تو قوای حسی که ما مطرح کردیم، چنانچه ما اشاره کردیم که این روند تشکیکی رو ملاحظه میکنه، به لازم مراتب نفس نگاه میکنه. مثلا تو حوزه ادراک حسی ضعیف‌ترین مرحله ادراک حسی همون ادراک لمسیه، تو حوزه مراتب نفس اینها رو مطالعه میکنه تا برسه به قوی ترینش که قوه باصره باشه، و پس از قوه باصره بالاتر از او و قوی تر از او بحث حس مشترکه. توجه کردید، لذا آثار اینا همینجور این ترتیب بندی ها رو مرتب ایشون مراعات میکنه، لذا همیشه قوا رو ایشون در فضای مراتب درک و فهم میکنه و توضیح میده. در واقع حس مشترک و خیال، وهم و حافظه، حالا راجع به این که حافظ مثلا فرض کنید که صور اینا یا قوی تر باشه نباشه نکته اینا نگفتن، توضیح ندادن، در هر صورت ترتیب بندیاش به این شکله: اول حس مشترک هستش، بعد خیاله، بعد وهمه، بعد حافظه هستش و متصرف هم که وسطشه. حالا راجع به ترتیب های تشکیکیش به لحاظ نفس صدرا توضیحی در این قسمت نداده که به چه شکله، ولی ایشون این نگاه رو داره که همیشه به شکل ترتیبی و تشکیکی نگاه میکنه، وسط به لحاظ جایگاه طبیعی و مغزیش. نمیدونم. بله، این تا اینجا راجع به قوای حیوانی. ما تا کنون دو دسته از قوا رو بحث و بررسی کردیم، یکی قوای نباتی و دیگری قوای حیوانی. الان میرسیم به قسمت سوم از قوا که قوای نفس انسانی باشه. از اینجا این فصل داره فصل طولانی میشه، یه وقتی میخواستم که این رو جدا کنیم به عنوان یه فصل جدید مثلا در قوای نفس انسانی، حالا تو ببینیم بعدا چه کار میشه کرد. نفس انسانی افزون بر قوای پیشینی که گفته شد، یعنی قوای نباتی و قوای حیوانی، دارای دو تا قوه ویژه خودشه که در هیچ موجودی جز انسان یافت نمیشه. یکی قوه علامه یا همون عقل نظری و دیگری قوه اماله یا همون عقل عملی. تعبیر بهترش همون عقل نظری و عقل عملی است، به لازم اینکه عقل بیشتر تو حوزه انسان کاربرد داره این واژه بهتره، و الا علامه یا اماله به لازم اطلاقیش در قوای حیوانی هم می شود مطرح کرد، چون ما اونجا گفتیم محرکه و مدرکه. حالا به لحاظ شرافتی که علامه داشته از این جهت این رو آوردن تو حوزه انسان قرار دادن. حالا در هر صورت قوه انسان به ما و انسان دو تا قوه هستش، یا عقل نظری و قوه علامه هست و یا عقل عملی و قوه امال است. لیستی از اموری رو که اختصاص به هر یک از این قوا داره در اینجا مطرح میشه و جای پیگیری های مفصل تر رو داره، ولی در اصل عرض میکنیم و عبارت ها رو تطبیق خواهیم کرد، توضیحاتی که لازم باشه در تطبیق عرض خواهیم کرد. قوه عقل نظری جنبه یل الحقی انسان رو تشکیل میده، یعنی رو به طرف بالا داره و تصورات و تصدیقات کلی رو از واهب و صور دریافت میکنه. ما قبلا در نهایت الحکمه مرحله 11 فصل 7 اون واهب و صور رو بحث کردیم که مفیز علوم کجا هستش، راجع به این که عقل مفارقی تمام اینها رو افاضه میکنه یا عقل فعال یا رب النوع انسان در تحلیلی که گفته میشه، در صورت چون اینا تجرد تام دارن هیچ وقت از مرتبه های پایین تر از نفس انسان به انسان داده نمیشه، این با قواعد علیه سازگاری نداره، چون این علوم علوم تجرد تام هستن که بحثای بعدی ما هستش، چون این علوم به این شکله قطعا باید از عوالم بالاتر به ما داده بشه که حالا یا عقل فعال در نظر گرفته میشه یا رب النوع انسانی. عقل نظری رو به طرف بالا داره و تصدیقات و تصورات رو از اون حوزه میگیره. عقل در حالی رو که عقل عملی چجوری هستش؟ عقل عملی جنبه یل الخلقی انسان رو داره، جنبه در واقع جنبه ارتباط با بدن و ماده رو کار داره، میخواد عمل در مادون خودش بکنه. این تعبیرها هم حالا بیشتر توضیح خواهیم داد، و این حالا میخواد عمل در مادون خودش، عملیات در مادون خودش داشته باشه. همین نکته را اگه توجه بکنیم معلوم میشه چرا به عقل نظری گفته میشه علامه، یعنی فهمیدن و درک کردن ها کار او هستش، و قوه عقل عملی میگیم اماله، یعنی کارکردهای انسانی زیر دست او صورت میگیره، کارکردهای انسانی زیر دست او صورت میگیره. خب با توجه به همین نکته که گفته شد، از جمله خصیصهایی که ما باید متوجه بشیم این هستش که عقل نظری یا قوه علامه در حوزه حق و باطل سیر میکنه، یعنی چه چیزی حقه چه چیزی باطل هستش. بحث حق و باطله، یه تعبیری صدر متعلم داره، من اینجا نیاوردم. کار قوه علامه یا همون عقل نظری درک واجب ممتنع ممکنه. چی واجبه؟ واجب نه به معنی حوزه عمل ها، یعنی چه چیزی ارتباطش با وجود و عدم وجود ضرورت داره، چه چیزی ممتنعه، چه چیزی ممکنه. بحث حق و باطل درش جریان داره. چون همینجا عرض بکنم بهتره، در حوزه عقل نظری هستش که مسئله صدق و کذب راه داره، بحث مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع مطرحه، که حالا توضیحات ضمنی رو عرض خواهم کرد. بله، حق و باطل هم در واقع همین بحث صدق و کذب است، منتها با یک روی کرده دیگه. حق و باطل، صدق و کذب تو حوزه عقل نظری معنا داره، به همون بحثایی که عرض کردیم، به تفسیرهایی که راجع به حق و باطل گفته شده. یه وقتی حق و باطل رو ما به گونه هستی شناختی معنا میکنیم، یه وقتی حق و باطل رو مرتبط با گزارها تر میکنیم. که اگه مرتبط با گزارها تر کردیم، یه روی کرد صدق و کذبه، یک روی کرد حق و باطل هستش. توجه کردید؟ لذا حق و باطل از منظرهای متعدد قابل پیگیری و تأمل هستش. عقل نظری یا همون قوه در واقع علامه، قوه علامه، این به حسب روندی رو که داره تمام تعقل ها و ادراک ها زیر دست او است. این هر چیزی که باید تعقل و درک بشه زیر دست اوست. همینجا عرض بکنیم که اون چرا که به نحو رأی کلی و یک قانون کلی و یک گزاره کلی دریافت میشه، اینها کار عقل نظری استش. چنانچه در حوزه عقل نظری هم ما شدت و ضعف داریم. مثلا در حوزه عقل نظری یه وقتی ظن، یه وقتی شک، یه وقتی ظن، یه وقتی رأی علم، یعنی خود حوزه عقل نظری دارای این نوسان و تشکیک هست. اما وقتی ما میایم تو قوه عقل عملی یا همون اماله، قوه عقل عملی و اماله حوزه عملیات در مادون با او هستش. در بخش جمیل و قبیح و مباح عمل میکنه. چه چیزی زیباه، چه چیزی زشته، چه چیزی علستویه است. تو حوزه خیر و شر عمل میکنه. توجه داشته باشید، من اینجا در تطبیق عرض خواهم کرد. یک معنای عام از حق و باطل و صدق و کذب بر همه این دستگاه گسترده است. توجه کردید؟ اما الان ما وقتی داریم بحث میکنیم، مثلا تو حوزه اعتباریات انسانی تا عملیات خودش رو پیش ببره، بحث حق و باطل و صدق و کذب و دریافت ارتباطات اشیا نیست. بحث این است که چه چیزی برای من خوبه من انجامش بدم، چه چیزی برای من بد است اون انجام ندم، چه چیزی زشت است ازش فرار کنم، چه چیزی زیبا هستش به طرفش میل پیدا بکنم. تو این فضاها سیر میکنه. بحث زیبایی و زشتی و حالت علستوی میان اینهاست. بحث خیر و شر، بحث روندهایی است که انسان در عملیات خودش به خرج میده. یه تعبیری به کار برده که عقل نظری و قوه اماله رأی جزئی باشه است. ببینید، قوه اماله یا عقل عملی عبارت است از اون ادراکی که تو مرحله عملیاتی شدن به کار میره، یعنی دقیقاً رأی جزئی شده ای که مرحله بعد عمله. توجه کردید؟ دقیقاً رأی جزئی. لذا ما وقتی که در ارتباط با تقسیمات علوم بحث میکنیم، میگیم ما یک حکمت نظری داریم، یک حکمت عملی داریم. حکمت نظری یا فلسفه اولاست یا ریاضیات هست یا طبیعیات. حکمت عملی یا نمیدونم اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنه. تمام اینها زیر سر قوه علامه و عقل نظریه. یعنی عقل نظری است که این فضاها رو به پیش میبره. هم حکمت نظری هم حکمت عملی هر دو تا زیر دست عقل نظری عمل میکنه. عقل عملی مطابق اصطلاحی که صدرا پی میگیره، هم تو اسفار این دو توضیح دادیم همینجا، اینطور نیست که عقل نظری مال حکمت نظری باشه و عقل عملی مال حکمت عملی، که خیلی از اوقات اینجوری توضیح داده میشه. عقل عملی عبارت است از دریافت‌های کاملا جزئی شده ای که روند بعدیش ایجاد شوق و بعد مراحل بعدی تا به عمل برسه، یعنی دقیقا جزئی، یعنی این شی تمام اون کلیات رو برش تطبیق میده، میفهمه این کار کاری است که برای او لازم و واجب هستش، میره به طرفش که این رو انجام بده. بله، یعنی در واقع با این توضیحی که دادیم، ما یک قوه علامه در خودمون داریم که همون عقل نظری هستش و همه چیز رو میخواد بفهمه، اعم از فلسفه رو، ریاضیات رو، طبیعیات رو به حسب اختلافاتی که بین خودشون دارن، و اعم از حکمت عملی مثل اخلاق رو به عنوان یک دانش، به عنوان قواعد کلی، باید و نباید های کلی. ما نباید یه سره بگیم باید و نباید زیر سر عقل عملی دریافتش، یه مشهور، یه تعریف خیلی رایج اینه دیگه، و هست و نیست ها زیر سر عقل نظری هستش، بحث به این شکل نیستش. یعنی اونجوری که صدرا پی میگیره و یک اصطلاح جدی هم در این ارتباط هستش، به این شکل نیستش. تمام قواعد کلی زیر سر عقل نظری و علامه هستش، هم حکمت نظری رو او تولید میکنه، هم حکمت عملی رو او تولید میکنه. مراد از باید و نباید عقل عملی، باید و نباید های جزئیه. توجه کردید؟ این برای من خوبه، و الا چه بسا افراد اخلاق رو میدونن ولی در محل عمل نمیدونن چیکار باید بکنن. توجه کردید؟ چه بسا تدبیر منزل رو خونده ولی الان اصلا نمیدونه چیکار باید. این میگیم عقل عملیش ضعیفه. بله، یعنی آوردن اون کلیات در دل یک مصداق که حالا عرض خواهیم کرد، یکی از چیزهایی که باید توجه بکنیم اینه که عقل عملی مستخدم عقل نظریه و مستمد از عقل نظری هستش در اجرای عملیاتهاش. یه هرچند خود عقل عملی هم برای اینکه کاراش جریان بده باز چی رو تحت اختیار میگیره؟ قوای مادون رو، مثل وهم و متصرفه و خیال و حس مشترک و اینها رو تحت اختیار قرار میده. یعنی اگر ما به لحاظ مراتب تشکیکی از بالا به پایین نگاه بکنیم، عقل نظری در ما فوق قرار داره، بعد عقل عملی قرار داره، بعد از عقل عملی قوای ادراکی باطنی و بعد قوای ادراکی ظاهری قرار داره و بعد بدن قرار داره. توجه کردید؟ حالا راجع بدنم اگر بخوایم حرفایی رو در اینجا مطرح بکنیم، عقل عملی از جمله توضیحاتی که اینجا اومده اینه که عقل عملی در تمام افعالش محتاج به بدنه. مراد از محتاج به بدن یعنی محتاج به زیر مجموعهاش است، چون زیر مجموعهاش مستخدم او هستن، یعنی به او باید کمک بکنن تا عقل عملی جریان پیدا بکنه. عقل عملی یعنی همون رأی های جزئی که میخواد بره تو حوزه عمل. جنسش ببینید علم به طرف عمله، شدیداً به طرف عمل ها، و الا شما اون کلی ترین قواعد عقل نظری رو هم بگیرید گاهی اوقات رو در، یعنی یه تأثیری در حوزه عمل داره، ما اونو نمیگیم. یعنی دقیقاً اون ادراکی که شما رو وادار به عمل میکنه. نه، شوق که بعد از ادراکه، توجه کنید. بله، یعنی اینا همه این روندهایی که صورت میگیره، عقل عملی ادراک جزئی شده است که مهیمن بر مراتب پایینه. بعدش مثلا شوق جزئی شده خاص، شوق کلی که به درد ما نمیخواد، شوق نیست اصلا اون. دقیقاً این کار، من مثلا فرض کنید که دقیقاً این غذا رو بخورم، این کار رو بکنم، این درس رو بخونم، اینجا برم، همین عرض کردم یک حقیقت درویه هست، یعنی یک چهرش به طرف ادراکات، یک چهرش به طرف عمل هست. ما به این میگیم عقل عملی. حالا این اصطلاحات رو با توجه بکنیم که منظور بینش اینها چیه. باید و نباید های جزئی شده، توجه کردید؟ آره، نه هستی شناسی، نه یه بس، نه عقل، درست عقل نظری درک میکنه ولی نه حکمت نظری ها. حکمت نظری راجع به تمام امور خارج از اختیار انسان کار میکنه. حکمت نظری، تعبیر عقل نظری رو نمی کنم، حکمت نظری، حکمت نظری حوزه عملیاتش در ارتباط با چیزهایی هستش که تحت اختیار انسان نیستش. توجه کردید؟ حتی انسان از اون جنبه‌ای که تحت اختیار خودش نیستش هم مورد مطالعه اوست. انسان چه موجودیه مثلا؟ ولی هر چیزی که تحت اختیار انسان باشه، این حکمت عملی، مثل اخلاق، مثل تدبیر منزل و سیاست مدن و تمام اون چرا که ما به عنوان صناعات اینها داریم، هنرها و صناعات اینها داریم، همه اینها حکمت چی هستش؟ حکمت عملیه. حکمت عملیه، حکمت عملیه، نه عقل عملی، حکمت عملیه. عقل عملی چیه؟ عقل عملی اینا که گفتیم همه کلیان، تمام اینا کلیان. حالا این کلیات یه وقتی تحت اختیار انسان نیست یا تحت اختیار انسان هست، یعنی یه وقتی این قواعد کلی رو راجع به چیزایی رو که تحت اختیار انسان نیست دارید کشف و مطرح می‌کنید، یه وقتی راجع به اون چیزی که تحت اختیار انسان هست دارید کشف و مطرح میکنید. تا اینجا تو حوزه حکمت هستیم، یا حکمت نظری یا حکمت عملی، به کار عقل نظری هست، یعنی قوه علامه است. قوه اماله از کجا عمل میکنه؟ قوه اماله بعد از این مرحله است. بعد از این مرحله میاد این قواعد کلی اخلاق و نمیدونم تدبیر منزل و سیاست مدن رو میاد به نحو جزئی عملیاتیش میکنه. توجه کردید؟ به نحو جزئی عمل. من عرض کردم چه بسا کسی علم سیاست رو خوانده اصلا خودش مبتکر یک نظریه سیاسی هستش، اما اگه بهش بگی این روستا رو نگهدار، نمیتونه نگهداره. بعضی که اینا بعضی وقت مغالطاتی است که صورت میگیره، آ فلانی مثلا سیاست خونده، مثلا این رو کنار گذاشت، وا سیاست خونده، مثلا فرض کنید که 50 سال سیاست خونده، اصلا گفتم صاحب نظر یک مکتب سیاسیه، شو خانواده اش نمیتونه اداره کنه. توجه کردید؟ نمیتواند فرض کنید، یعنی عقل نظریش قویه، دریافت این مسئله خوب میفهمه. توجه کردید؟ ولی میخواد عملیاتیش بکنه نمیدونه، مستاقها رو بعد میابه، جریانش میخواد بده، در درون خودش هم مشکلاتی داره. یعنی فقط بحث عملیاتی شدن که فقط مرتبط با علم اینا نیست که، خیلی چیزا لازمه، قدرت هایی لازم داره، جربزه هایی لازم داره، یه فضاهایی لازم هستش، اونا رو با پیاده نداره اینا رو، یه روستا رو بهش بدین نمیتونه کنترل کنه، در حالی رو که حکمت عملیش خیلی بالا، سیاست مدنش خیلی میدونه. عقل عملی در اون جایی هستش که بتواند این قواعد کلی رو جریان بده، که اون در حوزه رأی جزئی است که به نحو عملیاتی شدن پیش میره. این قسمت از عبارت رو بخونیم. وقت ما هم البته گذشته، چون وقت ما یک سره هست، اشکال نداره که این مداری استراحت رو تأخیر بندازیم. و نفس الانسانیه لها سوا ما مر من القوى النباتیه و الحیوانیه قوتان. نفس انسانی براش غیر از اون چرا که به عنوان قوای نباتی و حیوانی برشمردیم، غیر از اون دو تا قوه ویژه خودش داره، قوتانه، علامتون و اماله، یا علامه است و یا اماله. فبل اولا تقبل و اما فوقها من التصورات و تصدیقات. به وسیله قوه علامه نفس انسانی قابل صور و معانی کلیه، صور که میگم یعنی حقایق کلی. فبل اولا تقبل و اما فوقها، این جنبه قابلیت نفسه، در حالی رو که قوه اماله جنبه فاعلیت نفسه. فبل اولا تقبل و اما فوقها من التصورات و تصدیقات و تعتقد الحق و الباطل فیما یعقل و یدرک، در هر چرا که باید چی بشه؟ تعقل و درک بشه. عرض کردم یه تفسیر رایج که مطرح میشه اینه که حکمت نظری و عقل نظری در ارتباط با چیزایی هستش که خارج از اختیار انسانه، و اون چرا که تحت اختیار انسان هستش اونو میگیم حکمت عملی، که عقل عملی او رو به دست میاره. این یه تفسیره. اما تفسیری که صدرا و تعاریف پاره‌ای از فلاسفه و اینها به طرفش گرایش داره این نیست. عقل عملی هم حکمت نظری رو پوشش میده، هم حکمت عملی، یعنی هر چی فی ما یعقل و یدرک، هر چی بخواد تحت اختیار انسان باشد یا نباشد. و تسمى بالعقل النظري، این رو ما میگیم عقل نظری، یعنی قوه علامه رو میگیم عقل نظری، که هم حکمت نظری و هم حکمت عملی زیر پر او هستش. و به ثانیه تفعل فی ما دونها، و به وسیله قوه اماله در مادونش عمل میکنه، اونجا تقبله، اینجا تفعله. و تستنبت صناعات الانسانیه، و کشف میکنه و میسازه صنایع انسانی، تمام صنایع انسانی. تو این فضا که دقت میکنیم میبینیم دایره انسان رو گسترده کردن، و حق هم همینه، نه اینکه گاهی اوقات انسان رو مثلا جوری معنا بکنیم که فرض کنید که قواعد کلی رو که مرتبط با عقل معاش هستش رو هم از پر بگیم این حیوانه مثلا، نه واقعا انسانه، درک کلی که اتفاق افتاد تو حوزه انسانیت هست، ولی خب این درجاتی داره، گونه های مختلفی داره که باید در اونجا از هم دیگه تفصیل پیدا بکنن. و به ثانیه تفعل فی ما دونها، و تستم به تو صناعات الانسانیه، و صناعت های انسانی رو در واقع استنباط میکنه. و تعتقد، اینا هم توجه داشته باشید، حتی اون قواعد کلی و مباحثی باز زیر پر همون عقل نظریه، تو حوزه ای که عملیات صورت میگیره، تو این حوزه ما در واقع فعل قوه اماله رو داریم و به ثانیه تفعل و فی ما دونها و تستنبت الصناعات الانسانیه، این همین تعبیر صدرا در اینجا اعمال شده، گرچه فکر میکنم تستنبت الصناعات الانسانیه یه مقداری با همین توضیحات باید همراه بشه. و تعتقد الجمیل و القبیح و المباح، این صناعات انسانی رو که صدر اینجا آورده خیلی باید بهش توجه کنیم. یعنی تمام حرف، صناعات، تکنولوژی، نمیدونم هر چی که راجع به حوزه انسانه تو همین بحث عقل نظری و عملی باید حل و فصل بشه. یعنی عقل نظری میاد تو حوزه، یعنی حالا ببینید گستردگی که حکمت عملی پیدا میکنه چقدر زیاده. اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن، سیاست مدن خیلی چیزا رو پوشش میده، همون تدبیر منزل هم همینجوری هستش، حتی بعض اخلاق هم ترجمه همینجوریه. تمام فرض کنید که معماری ها، اونجوری که مرتبط با ساختمان هستش، اونجوری که مرتبط با حمل و نقل هستش، هر چی هستش میبینید که تو حوزه انسان و برطرف کردن نیاز فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان هستش. و با این تعریف کلی که بسترش تو فضای همون تعریف حکمت عملی با این توضیحات آماده هستش، همه اینا رو پوشش میده. نه، میخوام عرض بکنم که یک تفسیر رایج هست، اسم بوعلی رو بردید، یه تفسیری وجود داره که به همون سبکی که عرض کردم، یعنی عقل نظری حکمت در واقع نظری، عقل عملی حکمت عملی، این سبت بین فلاسفه. حالا این رو باید تتبع بیشتر کرده، از قبل همینجور تو ذهنم شکل گرفته، الان به نوع تتبعی چیز خاص تو ذهنم نیست، ولی صدر المتعلین هم تو اسفار هم در آثار دیگرش وقتی عقل نظری و عقل عملی رو معنا میکنه به این سبت معنا میکنه که عقل نظری راجع به هر چیزی که باید بداند، اعم از حکمت نظری و حکمت عملی، ولی عقل عملی عرض کردم رو در فعالیت داره، یعنی تو حوزه فعل‌های جزئی عمل می‌کنه. و به ثانیه تفعل فی ما دونها و تستنبت الصناعات الانسانیه و تعتقد الجمیل و القبیح و المباح، بحث زیبا و زشت و مباحه، فی ما یفعل و یترک، در آنچه را که انجام می‌شود یا ترک می‌شود، اونم نه به نحو قواعد کلیشا، باید و نبایدهای کلیشا، چون با این نکته‌ای داره که این همینا رو واضح می‌کنه، رأی کلی و جزئی که میگه اون خیلی مهمه، توضیح دهنده همه فضاهاشه. فی ما یفعل و یترک و تسمى بالعقل العملی، به این میگن عقل عملی. و هی خادمتون للاولا، یعنی عقل عملی خادم عقل نظریه، یعنی عقل نظری میخواد جریان پیدا بکنه تو عالم مادون، حتما باید با عقل عملی عمل کنه. خادمتون للاولا مستمل و هی خادمتون للاولا مستمدتون بها فی کثیر من الامور، و این عقل عملی استمداد میگیره از عقل نظری، قوه علامه در بسیاری از امور. بسیاری از امور میگیم یعنی به لحاظ اون وقتی است که کارکرد واقعا میخواد عقلانی و انسانی باشه، اما اگه از این فضا بخواد خارج بشه طبیعتا وضع دیگری پیدا خواهد کرد. و یکون الرأی الکلی عند النظری و الرأی الجزئی عند العملی المعد نحو المعمول، رأی کلی در نزد عقل نظری، رأی کلی مطلقه، چه در حوزه حکمت نظری باشه چه در حوزه حکمت عملی باشه، بایدها و نبایدهای کلی هم کار عقل نظریه، فهم انسان، روابط او با افعال و همه این چیزها مرتبط با عقل نظریه، ولی جریانش که با رأی جزئی شکل میگیره این کار عقل عملی است. این جمله خیلی مهمه و یکون، اگر این جمله نبود ما میتونستیم عبارت ها رو به گونه دیگری رقم بزنیم که با همون بیان رایج یک دست بشه. و یکون الرأی الکلی عند النظری و الرأی الجزئی عند العملی المعد نحو المعنى، داره فراهم میشه به طرف عمل. کما ان الصدق والكذب للاول، چنانچه صدق و کذب مال اولیه و خیر و شر مال دومیه. خیر و شر میخواد یعنی تو حوزه شخصی، این بده این خوبه به این سبک میخواد معنا کنه، گرچه اگر صدق و کذب و حق و باطل اینو یک معنای عام با نفس الامر بسیار گسترده در نظر بگیرید در همه جاها جریان پیدا میتونه بکنه. کما ان الصدق والكذب للاول والخير والشر للثاني ولهما شدت و ضعف فی الفعلیات و رأی و ظن فی العقلیات، این هر دو تا تشکیکی هن.
مثلا عقل عملی تو فعلیات شدت ضعف داره، یکی حکمت عملیش خیلی قویه، یکی حکمت عملیش یه ضعیفه. در واقع هم حکیم که میگفتن بیشتر سابقا به عقل عملی توجه میکردن، فلانی حکیمانه عمل میکنه، حکیمه، توجه کردید؟ و لهما شدت و ضعف فی الفعلیات و رأی و ظن فی العقلیات. این فی العقلیات یعنی در حوزه عقل نظری داره بحث میکنه، در حوزه عقل نظری هم تشکیکیه، شک هست، ظن هست، رأی و علم هست، اینها. و العملی یحتاج فی افعاله کلها الی البدن، قوه عقل عملی در همه افعالش محتاج به زیر مجموعهش هست، محتاج به بدنه. و نظری یحتاج، این بدن رو خیلی عام بگیرید، ولی ما خیلی از اعمال قلبی داریم، توجه کردید؟ و العمل یحتاج فی افعاله کلها الی البدن، و نظری یحتاج الیه و الی العقل العملی. در حالی که عقل نظری هم به بدن محتاج، هم به وساطت عقل عملی احتیاج داره. خب میخواید بس باشه یه خود استراحت کنید و برش برد. و السلام علیکم و رحمت الله. عقل نظری و عقل عملی پشتوانه حکمت نظری و حکمت عملی. این عقل نظری حکمت نظری، حکمت نظری چیه؟ فلسفه، این الهیات، نام فلسفه، ریاضیات و طبیعت. عقل عملی چیکار میکنه؟ بالات ها و نوایت ها در، یعنی اون چرا که تحت اختیار انسانه اونا رو درک میکنه، نه به نوی جزئی ها. مثلا انسان اینه، خوبه که اینجوری عمل کنه، تعاملش با طبیعت این باشه، با محیط زیست این باشه، با خدا اینجور باشه، با خودش اینجور باشه، تو مثلا تدبیر خانواده، این اینا علمه، راجعه کردیم این تدبیر به دانش میشه، تدبیر میشه. اما صدر متعلین هم اینجا و هم در اسفار تقریبا به این سبک رفته که عقل نظری پوشش دهنده دانش از مطلق، راجعه کردیم چه حکمت نظری چه حکمت عملی. ولی عقل عملی اونی هستش که بالا سر عمل، عمل جزئی یا نه عمل کلی، نه عمل جزئی، اینو میگیم عقل عمل. عقل عملی همین، میبینید که فاصله افتاده.
گفتن صدرا اینجور نیست، نه گفتن صدرا همینجوری که شما فرمودید میگه، چون گفتن نظر ما اینه که عقل عملی درک کنه
حالا در این میاداش بس رو صدر را اینطور میگه. این هم تو اسفار من احساسم این بودم، اینجا که دیگه صریح داره این بحث رو به این شکل مطرح میکنه که عقل عملی همون یه نفی که هست که همون چوادی گیرش به این بحث داشته باشه. این عقل عملی رو میبره تو
پایین تر از اونی که درک میکنه، در یک مرحله هم همین عقل عملی محصول به تدبیر میتونه باشه.
فهمیدید که حکمت نظری تمام چیزی که تحت اختیار انسان نیست، ولی حکمت عملی تمام چیزی که تحت اختیار انسان
هست،
که هر دو زیر نظر قوه نظری عمل،
عقل نظری هم قوه نظری شون نداره، عقل نظری یا قوه علامه،
قوه نظری
شون نداره، شون نداره،
هر دو هم کلی هستن، درسته؟
بله بله.
این من یه جمله دیگه نمیشه، من نمیدونم درسته میشه، تناقض داره. عقل نظری و عقل عملی هر دو زیر نظر حکمت نظری عمل میکنه، درست؟ این جمله
نه،
حکمت عملی
حکمت
نظری.
عملی نظری هر دو زیر سر عقل نظری عمل میکنن.
تفاوت داره.
جایی گفتیم خیر و شر تو حیطه مثلا ثانیه، این در واقع باز از یه منظری باید بگیم جزئیاش دیگه.
بیانی که صدرا داره اینجوریه، توجه کردید؟
یعنی باز انگار میکنه رو هم نظر اولیه تفسیر
اون مهمش بحث رأی کلی و جزئیه، توجه کردید؟ از این رأی کلی و جزئی باید داشته باشیم. یعنی که هم صدرا میخواد بگه که تو رأی کلی خیر و شر مطرح نیست. کسی من شد نپسندم آن صدرا در شبای دورده من آوردم درجه کردید؟
چرا مطرح نیست؟ ما این هم چیز کلی که میگیم مثلا به فلان کار
بیان بدی نیست را درجه کنید. یعنی اونجا صدق و کذب، یعنی حتی اون کلی که در نظر میگیم با نفس و امرم تا حدودی این سازگارتره. به لحاظی که نگاه میگیم بس صدق و کذبه. حالا صدق و کذب در ارتباط با فرض کنید که وجود شناسی و ریاضیات و این هاست، یه وقتی در ارتباط با اینی که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد.
این هم اونجایی که با خیر و شر گفتن برایش معنی نداره یا مثلا کاربردی نیست؟
نه، ببینید خیر و شر شما که میگید مثلا همیشه حالت نسبی داره، حتی تو حالت نسبیش یا مطلقش هم که در نظر بگیرید، ایشون میخواد بگه تو اون ساختار عقل نظری که میره صدق و کذب بردار، حتی بگید خیر هازا خیر و نازا شر، بس صدق و کذب توش راه داره. اما تو حوزه فرض کنید انسان وقتی عمل میخواد بکنه، میخواد باید به این نتیجه برسه که این نافعش خیرشه. بحث صدق و کذب اینجا نیست، مگه اینکه صدق و کذب رو عام کنیم. ممکنه اینطوری میگه این برای من خیلی خوبه من انجامش بدم، یا خیلی خوب نیست یه خورده خوبه مستحب به انجام بدم، یا مساویه. تو بحث مثلا خودش که در نظر میگیره بحث خیر و شر و زشت و زیباییه. تو این فضاها وقتی میرید کلی که میشید، ممکنه محمول گزارات من خیر و شر باشه، من اینجوری میفهمم ممکنه، ولی بحث صدق و کذبه، یعنی گره میخوره با نفس الامر. نفس الامر آیا مثلا هازا خیران این صادقه، هازا مثلا جمیلون این صادقه یا صادق نیست؟ در ارتباط با خودش که داره در نظر میگیره بحث این نیست، بحث اینی که تشخیص ضار و نافع رو میخواد بده.
در روال آخه چه روالیه مثلا تو انسان که نامش میگه باید جزئی میشه تا به صحنه عمل، یعنی هم مثلا کلیات از کنی نظری که اصلا صفر کس توش دار داره، هم اونایی که مثلا باید و نباید نیه، اونا همش مثلا با هم دیگه ترکیب میشن.
حالا باید و نباید ها ممکنه که باید و نباید های کلی زیر دست عقل نظری باز گره میخوره. این اون عقل نظری که حکمت نظری که ما داریم، حکمت نظری که در رأسش هم فلسفه است، اون فلسفه خیلی از گزارهایی که توی حالا ریاضیات من نمیدونم، ولی توی طبیعیات توی ریاضیات شاید اینجوری باشه، اونا رو تحت تاثیر ممکنه قرار بده. یعنی تحت نظر فلسفه اینا باید گزارهاشون رو بچینن، توجه کردید؟ اینا باید گزارهاشون رو بچینن. خب همینجور وقتی ما میایم تو پایین تر، یعنی حکمت عملی که میایم، در حکمت عملی تمام گزارهای نظری که میتونه مرتبط با من ریاضیات رو باز محل بحث ممکنه باشه، ولی مثلا گزارهای طبیعیاتی، گزارهای چی مثلا الهیاتی که شکل گرفت تو اخلاق، تو تدبیر منزل و توی گزارهای سرزد مدن عمل میکنه. یعنی این باید و نبایدهایی که شما تو این حوزه ها درک میکنید تحت تاثیر اونها شکل میگیره، اونا هست و نیست، اینا باید و نبایده. ولی همشون چی هستش؟ هم باید و نباید هم متقالی بشه باشید، صرفا بحث باید و نباید نیست. باید و نباید یک بخشی از حکمت عملیه، توجه کردید؟ همه گزاره های حکمت عملی باید و نبایده نیست. زمین زیبا و زشت و زیبا و خیر و شرهای کلی که میگیم اینها حکمت نظری نیستش. مثلا ما تو همین عقل اخلاق دو بخش داریم، یک سری گزاره های کلی است، این خودش هم بحثیه. یعنی باز اینا حد وسط بین اون و این میشه، بعدش به باید و نباید میرسید.
یه سری
هست و نیست. آره آره، در واقع ما یک سری هست شناسی های مطمئن فلسفی داریم یا طبیعی داریم، اینایی که گذشت. حالا میاییم توی بعض زشت و زیباها، نمیدونم حسن و غیر حسن بودن ها و مباه بودن و اینها، اینا هم گزارهای کلی، یعنی باید نباید نیست. باید نباید تو مرحله بعد اتفاق میفته، متوجه دارید، بازم باید نباید تو مرحله بعد از کسی که مثل از انسان که اختیار و قضا و قضا و قضا اینا داشته باشه و خیلی چیزا در ارتباط با او باید باشه، تو باید نباید های این مرحله شکلید. هنوز حکمت عملی هستیم ما، یعنی هنوز عقل عملی نرسیدیم. عقل عملی از این پایین تره مثلا تعریفی که سازگار میکنه. عقل عملی در ارتباط با اینه که حالا این مجموعه درست شد، از اون بالای کلی اومد تا این باید و نبایدهای کلی که در این اخلاق و تدبیر و منظورین حاصل شد، حالا این رو معمولیتیش کنن، این میشه عقل عملی. یک رو نگاه میکنه، یک هویت ادراکی داره، اون کلیات رو میبینه، جزئی رو با درک کنه، تطبیق بکنه، همین هویت ادراکیشه. ولی یک رو در حوزه عمل داره، چون رأی جزئی است که بعدش عمله.
تا کجا میاد پایین عقل عملی؟ یعنی
نه، حالا عقل عملی همیشه قوای مافوق مسیطره و قوای مادون هستن. میشه از یک جد گفت که همش عقل عملیه تا بدنش. توجه کردی؟
رسید به بدن اینجا که موقع عمل سوینی موقع بلند تا کجا میاد؟ تا شغل یا تا اراده؟
نه، عمل که عمل انسان مثلا حرف زدنه، مثلا فرض کنیم با شما دست رو بالا بردن،
تو شوق و اراده بیاد دیگه.
حالا دیگه این حالا میخوام بگیم این تعالی همیشه قوای مافوق مهیمنه بر قوای مادون، یعنی خودش رو در تمام سطح قوای مادون حاضر میکنه تا بتونه از قوای مادون استفاده خودش رو ببره. اینطوری میشه.
ما گفتیم بدنم رو عام میگیم برای چی؟
فقط اینجا اون که خیلی با توجه به همین بحث خیر و شر و سر و کسبه، این چه چیزی در نظر ایشون هست و چیکار باید کرد؟
صعود و نزول داریم ما توی تکرینا، یعنی یه چیزایی که میگیری بهش قوه متصرفه میاد، بعدش این معید میشه اینکه قوه علامه با اونجا نظر میتازه دوباره همون قوه آمان.
بس زیبایی صدر متعلیم تو جلد هفت اسفار داره، خیلی قشنگ که اینجایشون یه توضیح میده که اصلا روند قوس نزول و صعود تو بحث تکلم اتفاق میفته، چون تو نمونه تکلم پیاده میکنه که تکلم این مثلا من که تکلم کنم چجوری در شما میره بالا، همین رو توضیح داده.
تو کسی دیگه میره بالا؟
آره کسی دیگه میره بالا. این بعد از خود روز ناره مثلا چجوری میره بالا، در حالی که خود این تکلم از کجا اومده پایین، از اون بطنان اون غیب اومده پایین، شده تکلم از این ورمان شما میره بالا. خیلی قشنگ جزی خیلی لذت بود همجور داری که آمان از همون جاست جمعه هفته از بار اون وقتی میخواست صفت متکلم خدا رو توضیح بده که خداوند متکلم. همینطور از بار
خواستان میشه یه بار این بحث عقل عمل تفصیلی که مثال مثلا بزنید، این مثال نشون بده همه قوا چطور توی یه مثال داره، همه قوا دخیل میشن توی یک مثال دیگه، مثلا چون صحبت میکنه همه قوا دخیلن که این صحبت هم داره، بزن نشون بده هر قوه چه کاری داره انجام میده توی این صحبت مثلا
میکنه. یعنی من میگه بگم تکلم میکنیم
تشریح ها درست میکنن
نه خوبه چاله بگم
تو
عقل عملیمون ضعیفه.
تو این متصرفه اونجا که فرمودی زبان، یعنی هر چی فرمودی عام‌تر از این هست، یعنی هر چی که یه نشانه‌ای برای یه معنایی بخواد قرار داده بشه،
زبان به واسطه یه ترکیب صور و معانی شکل گرفته. یعنی ما این معانی رو در طول حیاتمون چجوری حالا از اول بشر شروع کنیم چجوری گرفتیم، این صورت ها رو چجوری گرفتیم، این صورت ها من همین ملموس است، یعنی مسموم این چیزها یا مکتوب این چیزها رو گرفتیم از چه جاهایی، بعد این آمدیم ترکیب کردیم، آرام آرام زبان درست شد، علائم درست شد، نشانه ها درست شد.
الان متصرفه که اینجا برای علوم اعتباری گفتید به یه معنا برای علوم انسانی هم میشه،
ولی همه علوم انسانی دیگه ها توجه کردی تمام گزاره ها نه این تاجبه علوم که همشون در ساختار دیگی ها و اینا همش متاج هم، چه علوم تجربی، چه فلسفه، چه همه اینا به متصرفه
زبان،
آره کار زبان، کار نوشتار، کار بجزیات کار داره، منطق و همه اینا توجه، یعنی چون ترکیب توش نهفته شما باید تجزیه بکنید و ترکیب بکنید توجه کردید. ولی گاهی از اوقات این تجزیه و ترکیبی که انجام میدید در نهایتش متوجه واقع به ما و واقع، این تحت تاثیر واقع به ما و واقع عمل میکنه، گزو تحت تاثیر واقع به ما و واقع نیست، تحت تاثیر نیست، یعنی به این معنا نمیخواد واقع به ما و واقع رو تحلیل کنه یا گزارش کنه، میخواد چیزایی بیافرینه. اینجا مهمه، اعتباریات اینجا مهمه،
یعنی
شعر میخواد بسرایه، توجه کردید؟ تخیلی میخواد داره که اینجاش خیلی
ارتباطش با عقل عملی نظری چی میشه؟ یعنی اونجایی که فرض مثلا پس حالا این میخواد بیاد رو جزئیات کار کنه دیگه، یه باش هستش که
قوه متصرفه زیر نظر عقل عملی عمل میکنه.
نه یه مثالی زدید، مثلا همین مثالی که تو بحثای فلسفی باشه، ما چجوری وحدت و مثلا وجود از یه جسم خارجی مثلا از این خودکار میفهمیم، اینا کار متصرفه است. مثلا این درک اینا
درک اصلی نه تجزیهش
به شهود عقلی که کار هیچی اون
مثلا وهم وهم درک میکنه این معانی رو
وهم یه تحلیلی میگن آقای بله؟ از اون عقل تحلیلی به کار میبرن
بله؟
از کنش های عقل
بله؟
این همین کار
کار متصرف هست،
یعنی تحلیل و تفسیر یعنی دوتا رو جدا میکنه
باره میاد مثلا این
وحدت
آره وحدت این وجود
بعد چیزی ترکیبش میکنه مثلا اینکه توی جمله به کار میگه
آره مثلا میاد اینا مثلا این که حاضر وجود واحد توجه کردی؟
بعد چجوری کلی میشه که میشه عقل نظری؟ یعنی اینکه کلن مثلا
حالا روند کلی مثلا در فلسفه مشا متعارف میگه تجریبیه، این نفس قدرت تجریب داره کنه بره بالا بعد اون مسئله
کلی. پس متفکره که اینجا گفتیم دقیقا
متفکره یعنی اعمال فکر میکنه، فکر رو حرکت میدونن، حرکت رو میدونن مبادی ادال نمیدونن ادال مرادی میره تو مجهولات میره تو معلومات اونا رو لیست میکنه. اینا رو فقط باید واضح باشیم فکر که میگیم همیشه تو حوضه جزئیات، مثلا تو لحظه‌هاش مرتب کنه چی میشه شو درست بکنه و بعد جزئیایی که ما رو مرتبط با اون کلی میکنه اونا رو
موعد
همش این فرد این کارا این دستبندی ها رو انجام میده، نه اینکه متصرفه بره یک معنای کلی رو کار بکنه.
موعدی که
آره موعدی که آره مثلا این فضاها رو میسازه چنانچه اون فضاهای کلی میاد تحت متصرف روش کار میکنه، یه جزئیات فراهم میکنه که شما منتقل به اونجا هم بشید. این همیشه این حالت به تو قوسی برقرار هست.
الان وهم اینجا من همون وهمی که به اصطلاح بالا به کار بردی اینجا که فرمودید اندست
بله 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 بله
بچه این رفتی جزئیات
که حیوانیت حیوانات در حد ادراک جزئیات هم
بود. انسان هم یه کار جدی شده
گفتم دیگه انسان به ماه حیوان هم همین گفتم دیگه
نخل شهود عقلی که انسان به حیوان
نه اگر ببینید اگر وهم تحت اختیار عقل عمل بکنه یعنی بچی باشه خب اون وقت در واقع عقل داره عمل میکنه. همین توضیحات به نظرم توش همین مده بود پس همین را حاصل آقا اصرار داریم وهم عقل توشی
شده است
شده است،
یعنی وهم یه مدل دیگه غیر از عقل توشی
آره یه وقت
برای حیوانات بکنه
آره یه وقت همین نکته رو حاصل یه وقتی مثلا وهم عمل میکنه قطعا به نحو هم معرفتی و هم هستی شناسی کلی های جزئی شده است ولی درش التفات به کلی وجود نداره اصلا. این میشه مرحله وهمان، یعنی حیوانی یا انسان در مرحله وهم. ببینید عملا خب واقعا جزئی بدون کلی که نمیشه گیر، حتی کلی اینجا هست چه حتی درک جزئی توجه کنید ادراک کلی اینجا هست ولی التفات یعنی فهم کلی ریخته شده در جزئیات وجود نداره.
وهم
یعنی دو تا اصطلاحه آره وهم، ما میگیم وهم منور به نور عقل، وهم تحت سیطره عقل.
اصلا اینکه ما یه سر میگیم وهم یعنی عقل جزئی، یعنی برای کسی که عقل داره عقل
آره جزئی. آره اونم حتی اون کلی جزئی شده است
نه برای حیوان
که آره برای حیوان برای حیوان بلا وقتی میگیم جزئی رو درک میکنه قطعا یه کلی بود
بله
جزئی
درک کنه هستی شناسیش بله ولی تو ادراک
نه نه نیست چرا به خاطر اینکه مرحله بالاتری وهمش نداره که بتونه کلی در دل این جزئی رو درک بکنه انسان. شما خوبه
انسان وقتی که بالا گفتیم عمد دو تاست دیگه اون وقتی که بالا گفتیم یکی از قوای باطن شما
بله اون مطلق بودن اون کاری در مرده حیوانی بود کار به اون نداشتیم تو انسان بیاد همیشه قوای همیشه اینجوریه قوای بالاتر میان مهیمن میشن بر قوای پایین تر اگر قوای بالاتری وجود نداشتیم رو در همون حد میمونه مثل نباتی
تفکی که این دوتا که متخیل و
متخیل توضیح مثلا نباتات قوای نبات موجود در نبات با قوای نباتی موجود در حیوان فرق میکنه. قوای حیوانی موجود در حیوان با قوای حیوانی موجود در انسان فرق میکنه چون یک حقیقت بالا دست داره که اینها رو رنگ میزنه.
با همین دو تا اصطلاح متخیل و متفکر همین میخواستن بهشون درسته، یعنی یه چیزه ولی یکیش تحت سیطره بالایی است.
درست.
حالا حیوانات جواب فکر نمیکنن یا فکر عقلانی نمیکنن؟
فکر
تو الان آزمایش جدید نشون میده مثلا آزمایش مثلا میمون یه چیزایی گذاشتن اینا این هست دیگه
به یک نتیجه ای مثلا
به نتیجه میرسن خودش به یه نتیجه میرسه
وسایل استفاده
میکنه چند مثلا کسی آدم عاقل یه سوغاتوای میچینه که مثلا
نه خب مثلا ما موارد کلی اینا رو به نحو غریزی درش هست نه و غریزی چیزی غذا رو بیابه با هر حیوان نیاز به این هم آزمان شده نیست.
تو میمون ما خودمون دیدیم جالب بود، مثلا خیلی کار سختی انجام میداد، چند تا وسیله از چند جایی این اتاق جمع میکرد، یه دونی میچید. این بنده خدا میگفت ما رو 50 تا انسان آزمایش کردی نتونستم. جدی میگم میمونه همون دو سه دقیقه اینا رو سریع چیز رو
رفت. اتاق میگه الان درک عددم داره، این میتونه عددم مثلا درک بکنه.
حالا اینا چیزی است مصداقی است، صغروی قضیه است. توجه کنید مثل اینکه ما گیاهان، حالا خب خیلی از گیاهان کارش رو اینا احساس دارن، حس دارن، مثلا حتی گوشتخوار هستن، فضا هستن، اینا بحث مصداقی است. تازه اگه دقت کنید تو این مرزها هستن، توجه کردید؟ یعنی گیاهانی که تو مرز گیاه بودن و حیوانیتن، حیوانیتی که تو مرز انسان، این حالت تشکیکی که نگاه کنیم این طبیعیه. این پسر نگاهی که صدر متعلین داره، حالت تشکیکی زو مراتب داره، طبیعی است که شما تو پاره ای از حیوانات این چیزا رو مشاهده بکنید. توجه کردید؟ تا آرام آرام بره مثلا تو حوزه انسان، از اون وقت بره مثلا تو حوزه حیوان.
یه چیزی هست که الان آدم احساس میکنه عملا حیوانات میتونن تعلیم ببینن، ترقی پیدا کنن.
خب این چه، این همه سال، چند هزار سال گذشته چیکار کردن؟ توجه کردید؟ مثل اینکه میگن آقا شما 30 سال انقلاب کردید چیکار کردید؟ توجه کردید؟ خب این همه سال گذشته، چند هزار سال گذشته، آقا کدوم ساختمانی، کدوم تغییر تحولی
پنهانی ساختن ما نفهمیدیم.
این چیزه، این هم جدی است. التفات گاز ما مثلا چند تا نمونه میگیریم، از بی نهایت نمونه چیز میمونیم. سه چهار تا خطا رو دیدم، بابا این همه ادراک یقینی ما داریم، صفر رو داریم، با اینا زندگی میکنیم، همینجا پنج تا رو گرفتن دارن چیز میکنن. توجه کردیم؟ تو بوزم تو اون بحث هم همینه. فرض رو ما آزمایش دیگه کردیم، خب یه نگاه عمومی هم باید داشته باشیم دیگه.
بخاطر خودش
که داشتن
ادراکاتی که
انسان
داره، همیشه به همه موجودات
تسلط بدون تشکیل. نه اون دیگه کارمون رده موجود، در کار خدا دخالت
نکنیم. نمیخوام عقل داشته باشم اما تشکیلی خیلی معرفت ضعیف باشه، پایین باشه.
اشکال نداره، معرفت ضعیف و پایین تبدیل به چی میشه؟ لمس خالی. توجه کردید؟ بعد میشه مثلا تا حد مثلا ذوق، بعد میشه مثلا بصر، بعد سمع، بصر، بعد میشه حس مشترک، بعد میشه حافظه، بعد میشه فلان. همین دیگه، این هویت ادراکی تشکیکیه. تا میرسه به مرز عدم ادراک که مثلا جمادات باشه.
تو مثلا آیت قرآن داریم که مثلا جمادات هم تسبیح میکنه، این لازمه
نه تسبیح میکنن، نه تسبیح توضیحات خاص خودش رو داره. بالاخره ما یه تفاوت واضح بین اینا میبینیم، حتی ربات از اون ورشم هست. توجه کردیم قرآن بدتر از حیوانه مثلا، اگه همه تسبیح میکنن اینا رو با هم باید جمع کنیم با هم. توجه کردید؟ در عین اینکه یک بستر عامی وجود داره که همه تسبیح گوی خدا هستن، یه تفاوت‌های بینشون وجود داره. در اونجا که همه مشترکیم، ما الان تو فضای طبیعی این تفاوت‌ها هستیم. اون بستر عام تسبیح مال همه است، باید جوری تفسیر بشه که مال همه باشه. درسته؟ ان من شاین الا یسبحه به حمده، هیچ چیزی نیست که تسبیح می‌کنه. این هیچ چیزی نیست، حتی اون فضای اختیار ما به ما و وجودی رو شامل میشه. اون داره تسبیح میکنه چون مطیعه، تسبیح داره میکنه. پس ما این اختلافات تو کدوم بستر سوال، تو کدوم بستر باید حل و فصل کنیم؟ یه چایی بخوریم و این صحبت رو جواب بدیم، ساعت بعدی تمام میشه میریم دیگه.
از یه جالب و عجیب
خبر
میخوام بگم، بابا یه دفعه چند تا شیر و بعد اونها بودن، چند تا جوان عادی بودن، سر به سر نمیذاشتن، این دودن این برای اونها رو اذیت میکردن. یه تقریبا مثلا 10 دقیقه خلاصه مشغول کار بودن، یعنی ما رسیدیم اینا مشغول بودن. وقتی عبورم کردیم هنوز من یه مقدار فاصله گرفتم، این لحظه برگشتم دیدم که این شیرها شیر قهله بالاخره برگشت و یعنی با پشت نمی با قفس و قشنگ اینا رو یه خیلی
برام
عجیب بود که چطور
آخر چون دسترسی به اونا نداشت.
چون این کار پاریس انسان رو اذیت
می‌کنه. اون داستان چیزی که اصطلاح مشکینی و آیه هاشمیان فوت کرد، آیه هاشمیان که خیلی شوخ‌طبع بود، می‌شناختید؟ آیه هاشمیان هم امام جمعه رفسنجان بود و خیلی شوخ‌طبع این داستان‌هایی که راجبش هست زیاد. از زمان رژیم سابق و اینا بالاخره با اصرار آقای هاشمیان آقای مشکینی رو برد به طرف همین باغ وحش و اینهایشون، خیلی محجوب و همین چیز رو دیدید آقای مشکینی دیگه این فضا رو داشت. بالاخره ایشون رو برد اونجا خب این زمان سابق و یه جاها بیان دو درند و فضا و اینا و اینم من گرفتار شده بود. بعد یه دختر و اینا هم اونجا بودن، اینا رو دیدن که این دو تا آخوند مثلا اومده اینجا داره اینا نگاه میکنن، اینا رو به بازی گرفتن. یکی از اونایی که پرروتر بود گفت که حاج آقا ما زبان اینا رو نمیفهمیم چیه، شما که مثلا میفهمید دیگه که اینا چی میگن مثلا. خواست مثلا توهین بکنید که شما مثلا چی آقای میشینی بنده خدا خودش آب شد و قیمز شد و آبی شد و زر شد و اینا. آقای هاشمیان گفت که اتفاقا شما راست گفتید، من زبان اینا میفهم. اینا میگن که به ما میگن که ما که دستمون بهشون نمیرسه، شما که دست رو میرسه لاغر کاری. خیلی شوخ بود اون آقای هاشمیان، خیلی شوخ.
این رفتارات و حیوان ها جالبه. من هم یک بار یه سگ سگا و امکان اخیان رد شدم، هی ما گاب همینطوری میندست از این بار مثلا من خاطر تو طویله من دقیقه هم همینطوری، ولی مثلا این سگ میخواد ردی هی مثلا نگاه کرد کسی ماشین نمید هی برمید، چند بار اومد و بسید دید ماشین دار میاد درد میشه، یه بار که دید دقیقه این من ماشین نمید سری رد شد.
سگ تهران
این سگ اینو من دیدم سگ
یه سگای فیروز شد
سمت فیروز بود اتفاقا.
گاوهای فیروز بود هم
جوان من تفکر وحنی برای این آقای بیشی مشکل داره، یعنی تقلیل
نماشه نه، این اصطلاحه وجه کردی، اینا اصطلاح ما به نتایج مثلا کار داریم. حالا شما بگو تفکر مثلا وهمی شما، چون فکر رو شما دارید چه ترتیب مثلا مقدمات برسیدن به نتیجه، اگه این معنا کنیم مطلقا مثلا ترتیب مقدمات برسیدن به نتیجه تو مغالطه هم انجام میگیره، تو مثلا شعر هم انجام میگیره، تو خطابیات هم انجام میگیره، همه همین هاست دیگه، یعنی ظاهرش قیاس انجام میشه، موادش مهمه، موادش که برهانی باشه به نتیجه کلی برهانی میخواد برسه، خب این یه فضای خاص خودش رو داره. این هر کار بکنن ما فلسفه رو از دست نمیدیم، مالا خودمون نگه همگه داریم.
اینا چون مسلمات عقلیه؟ منظور مسلمات عقلیه اینا تغییر این مواد نفس اینا؟
اینا بیشتر خط حضوری و ادراکای حضوری و اینا
هست. اینا که حیوان میتونه نبودن که بتونه اونا رو درک کنن.
پس عرفا برای این نفس؟
نه، ما حیوانیت در خودمون داریم، نباتیت در خودمون داریم. ما آزمایش های مکرر بحث بیرون دیدیم که اونا هم همین حالات اینا رو دارن.
یا این
حواس ظاهری
و عرفا برای این نفس ناطقه های نفس
بله اونا هم یه فصلی دارن که با عقل زوالی جور در نمیاد.
خب با این آزمایش که بیشتر زود در میاد که آزمایش که اینجوری
کدوم
آزمایش؟
نه آزمایش دیگر نهید اینا را هم دیگر را میدرن، قصا خوردنشون چجوره، زندگی هاشون چجوره، اینا چرا درست نمیدونه
اون یکی کردنش این چیز داره توی
یه فضای متعارف آن نه ادب حالیشون هست اشتراک کرده، انواع کارها رو انجام میدن، انواع کارها رو انجام میدن. خب اینا همین هم اینچنین هم ترجیح نمی کنیم، اینا نه آداد بیمم و اینکنی میشه که ترجیح کرده
جایی بحثایی که اینجا میکنیم
اینا رو هم باید توجه بکنیم و در جمع به یک نتیجه برسیم.
میشه گفت مبانی انسان شناسی مثلا تمدن سازی میتونه باشه، فرض کنید که همین تحلیل قوه متصرفه خیلی میتونه کمک کنه.
خیلی مهمه و بحث وهم و عقلش بحث مهمه.
حالا یه مثال تو حوزه اعتباریاتش میزنید چجوری
معنی دیدم از سایت لای جوادی ما هم اعمال میکنه، یعنی زیر سیطره وهم یا زیر سیطره عقل و اینها باشه که ایشون مرتب من این هنر و اینها رو مثلا بحث حکومت عقل و حکومت وهم رو مثلا مطرح میکنه در تفکیک
هنر
ارزشی و غیر ارزشی.
خلافند
بعضی مثلا توی حوزه اعتباره
یکی از نقطه عجیب اینه که هستوی تشریف نمیارید مدتی، یکی از تعجب های این هستی.
ما این بحث چهارشنبه رو که برمیشتن
برای بزنیم اینگلی دارن تو جلسه قبل کرد ولی اولاد چهارم مثل که من خطی کم بین
آزاد کنم بحث بکنم منعرف
بحث
تبدیل به انا قدرت.